نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الآن إلى لقاء يوم الدين. تا کنون دو صورت از صور دوران امر بین تخصیص و تخصص روشن شد که صاحب کفایه بین این دو مورد فرق گذاشتن، که در مورد ما مثل لعن الله و بنی امیه قاطبتن که مخصص است به مخصص لبیه مؤمنین، در فرد مردد فرمودن به اصالت العموم تمسک میکنیم و محکوم میکنیم به جواز لعن، و به عکس نقیض نتیجه میگیریم که انهو لیسه به مؤمن. در این صورت فرمودن نتیجه تمسک به اصالت العموم این است که این فرد داخل است در تحت عام. در صورت دوم از موارد دوران امر بین تخصیص و تخصص که دیروز عرض شد، صاحب کفایه قبول نکردن تمسک به اصالت العموم را در اثبات این که انه لیس من افراد الخاص، و بحث شد که چرا با اینکه ملاک هر دو یکی است و به عبارت دیگر هر دو از موارد دوران بین تخصیص و تخصص است، مل فارق بین این دو که در مانحنوفی آمدن مضافن بر اثبات حکم عام، خروج او را از دائره موضوع خاص به برکت اصالت العموم ثابت کردن، ولی در مورد دوم این کار را نکردن. فارق را دیروز ذکر کردیم، البته در فارق بعضی ها بحث دارن که دیبیشت از این نیازی نیست که ما اون بحث را ادامه بدیم، بعضی خیلی مبسوط و مفصل وارد بحث، ثمره چندان برش مترتب نیست. صورت سومی مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اینجا اضافه کردن که اون هم باز مبنی است بر تمسک به اصالت العموم که اصل لفظی هست. اون این است که اگر مولا عامی را ذکر کرده باشد، بعد مخصص لفظی آمده باشد، ما در این مخصص تردید میکنیم از این جهت که این عنوان مخصص امر او دائر است بین دو فردی که احدهما از مصادیق موضوع عام است و دیگری خارج از دائره موضوع عام، و امر این مخصص دائر است بین این که من الاول است یا من الثانی. مثلا مولا فرموده است اکرم کل عالمین، بعد فرموده است لا تکرم زیدن. ما زید، دو تا زید داریم مسمای به زید، یک زید عالم است و یک زید غیر عالم. حالا نمیدانیم زیدی را که مولا خارج کرده است از اکرم العلماء زید عالم است، او رو گفته اکرام نکن، یا نه اصلا لا تکرم زیدن کاری به اکرم العلماء ندارد، لا تکرم زیدن ناظر است به اون زید غیر عالم، لذا عموم اکرم العلماء به حال خودش باقی است. دقت بکنید چطور است. یعنی ما هم زید عالم را شبهه مصداقیه نیست، ما زید عالم را میشناسیم، زید غیر عالم را هم میشناسیم، ولی کلام مولا که گفته است لا تکرم زیدن هم قابل انطباق است بر زید عالم و هم قابل انطباق است بر زید غیر عالم. اگر ما این رو منطبق کنیم بر زید عالم، پس اکرم کل عالمین تخصیص خورده. اگر منطبق بکنیم بر زید غیر عالم، عموم اکرم کل عالم بال خودش باقی است. در اینجا مرحوم نائینی رضوان الله علیه بیان می‌فرمایند به این که ما به عموم به اصالت العموم تمسک می‌کنیم و می‌گوییم نتیجتاً زیدی را که مولا گفته است لا تکرم هو، این عبارت است از اون زید غیر عالم. یعنی نتیجه تمسک به اصالت العموم این است که این لا تکرم تخصیص اکرم کل عالمه نیست، بلکه لا تکرم زیدن تخصصا از او خارج است. به عبارتی که عرض کردم اکرم کل عالمین یک عامیست محفوظ به حال خودش، زید غیر عالم را میگه حواس جمع و شعور اکرام نکن، اصلا ربطی به اکرم کل عالمین هم ندارد. دو جمله مستقلی از دو انشاء مستقل هم هست، هیچ ربطی به هم نداره. این بیان را مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نقل میکنن، بعد اشکالی دارن بر این فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه. حاصل اشکالشان این است که این کلام ایشان و فرمایش مرحوم نائینی در صورتی قابل قبول است که ما اصول لفظیه را مانند چی بدانیم؟ آقا امارات. چون در باب فرق بین اماره و اصل در جای خودش خواندید که مثبتات امارات معتبر است. اگر اماره بر شیء قائم شد، شما لوازم عقلی، لوازم عادی، لوازم شرعی همه رو میتونید برش مترتب بکنید. برخلاف اصل که مثبتات اصول مترتب نمی شود مگر بنابر مبنا اصل مثبت که قابل قبول نیست. اگر ما اصول لفظیه را مانند امارات بدانیم، خب این فرمایش قبوله. ولی ظاهرا مرحوم نائینی از کسانی است که اصول لفظیه را مانند امارات نمی‌داند. خب بنابراین با این مبنا، ایشان این مبنا را ندارد که طبق او بیان بفرماید ما به اصل تمسک می‌کنیم و لازمه جریان اصالت العموم در ناحیه اکرم کل عالمین این است که لا تکرم زیدن منطبق می شود بر زید غیر عالم که خروج او تخصصاً باشد نه تخصیصاً. پس کلام ایشان مبنی بر یک مطلبی است که مورد قبول مرحوم نائینی رضوان الله علیه نیست. این یک راه. راه دیگری هم هست که این راه دیگر را اصلا نمی شود قبول کرد و اون اینه که ما بگوییم اصالت العموم دلالتش بر حرمت اکرام زید غیر عالم از باب دلالت التزام عرفی باشد نه التزام عقلی. ملازمه عقلی یکی نیست، عند العرف یعنی عند فهم العرف. وقتی مولا گفت اکرم کل عالمین، شما به اصالت العموم تمسک کردید و عموم اکرم کل عالمین رو به حال خودشی باقی گذاشتید. لا تکرم زیدن قهرن منطبق باید بشود بر چی؟ بر زید غیر عالم. این مدلول التزامی اکرم کل عالمین هست، اصالت العموم هست در مورد اکرم کل عالمین. این را میفهمد قبول نیست، برای خاطر این که دلالت التزامی در صورتی که التزام عقلی باشد را ما میتونیم در باب دلالت بپذیریم، ولی التزام عرفی قد یتفق و قد لا یتفق، یک امر مسلم و دائمی نیست. پس بنابراین فرمایش مرحوم میرزای نائینی در قسم سوم از موارد دوران امر بین تخصیص و تخصص که به برکت اصالت العموم خواستند مورد را از دائره تخصیص خارج کنند، این معنا قابل قبول نخواهد بود. پس بنابراین تا اینجا اون چه که بیان شد حسب مبنای مختار بر اساس فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه این شد که اگر ما عام می داشته باشیم و این عام ما تخصیص بخورد، مخصص در صورتی که لبی باشد در موارد شبهات مصداقیه مخصص رجوع به عموم عام اشکالی ندارد، ولی اگر مخصص لفظی باشد تمسک به عام را ما جایز نمی‌دانیم، برخلاف بسیاری از محققین که اینا قائلن به این که در هر دو مورد ما به عام نمی‌توانیم رجوع بکنیم. حالا ما چون عمدتاً فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می‌خوایم بیان بشود و عرض کنیم، از این جهت است که دیگه وارد اون تفصیل نمی‌شیم، فقط اشاره داشته باشیم که کسی خواسته باشد میتواند به اون بیان، به اون بیاناتی که بزرگان فرمودن مراجعه کند. مطلب دیگری که در اینجا همه را عرض کردم، بیان اول ایشان را عرض کردم، اشکالی که بر بیان اول بود گفتیم ایشان بی جهت وجه دوم را ذکر نکردن. این معناش اینه که ما بود برگردیم به دو سه هفته قبل، جلسات قبل، و اینا همه عرض شد. بعد اون فتتبر آخر بحثشان هم بنده یادمه که عرض کردن که ناظر به چیست. بنابراین حالا ما ظاهر کلام ایشان را طبق دلیل دوم که الله هو العمده باید این رو بپذیریم که این تفصیل رو ایشان میخوان به هر حال تثبیت کنن با این بیانی که فرمودن. مطلب دیگری که در اینجا صاحب کفایه تحت عنوان ایغازون بیان کردن، البته به اصطلاح جای این ایغازون بنابر فرمایش بعضی از بزرگان اینه که میفرماد اگر قبل از بیان قسم دوم از مخصص که مخصص لبی بود، یعنی بعد از این که فرمودن ما در صورتی که آن مخصص به مخصص لفظی باشد نمیتونیم رجوع به آن بکنیم، مطلب در ایغازون رو اونجا بیان میکردن انسب بود از این که بعد از اتمام بحث بیان کردن، چون این مطلبی که در ایغازون است مربوط میشود به اون قسمی که آم ما تخصیص بخورد به مخصص لفظی که صاحب کفایه در این مورد رجوع به عموم آم رو جایز نمیدانستند. دقت کردین؟ این ایغازون میخواد یک استثنایی بکند که در بعضی از موارد می توانیم ما رجوع بکنیم. حالا دقت داشته باشین، صاحب کفایه در اینجا میخوان بفرمایند که اون چرا که ما در مورد تفصیل بین تخصیص به مخصص لفظی و لبی ذکر کردیم، خیلی موجز عرض میکنم مطالب را، ما ذکرنا من التفصیل بین المخصص اللفظی و اللبی من جواز رجوع به عموم عام در مخصص لبی و عدم جواز رجوع به عموم عام در مخصص لفظی، در صورتی است که ما نتوانیم احراز بکنیم عنوان مخصص را، عنوان مخصص را اثباتن یا نفیان، و بعد در بین دعوا به قول ما نرخ تعیین می‌فرمایند که غالبا می‌شود احراز کرد عنوان مخصص را نسبت به اون فرد مشکوک به شبهت المصداقیه. مثلا مولا فرموده از چی؟ اکرم کل عالمین. بعد فرموده است لا تکرم الفساق من العلماء. زید نمیدونه فاسق هست یا نه، نه بر اساس شبهه در مفهوم فسق، بلکه به عنوان شبهه مصداقی مفهوم فسق برای ما روشن است. نمیدونیم صدره از زید عالم فسق یا لا اولا، این محل بحث. در اینجا و امثال او می فهمد دست ما کوتاه نیست از اصولی که احراز واقع بکند، اصول محرزه مثل استصحاب، اصل محرزه دیگه، بنابر تحقیق ناظر به واقع هست. غالبا نسبت به اوصاف عارضه از قبیل فسق و عدالت و امثال ذلک حالت سابقه دارد، حالت سابقه بر این ظرف شک. حالت سابقه زید برای ما قبل از آنی که این امر مشکوک نمیدانیم ازش صادر شده یا نه چی بوده است؟ اگر عدالت او بوده است، خب استصحاب بقا عدالت میکنیم. خب بعد از آنی که استصحاب بقا عدالت کردید، با این استصحاب عنوان این فردی که عنوانی که برای این چیزی که تخصیص خورده است روشن می شود، عنوان عدالت بوده دیگه، این داخل درونیست، پس این دواقیست در تحت عام. یا اگر علیاذ بالله حالت سابقه او فسق باشد، نمی دانید توبه کرده است یا نه، در این تردید داریم. اگر شک در این که توبه کرده است یا نه برای ما حاصل شد، قرآن استصحاب بقای فسق میکنیم، داخل میشود در عنوان خاص. و به تعبیر مرحوم صاحب کفایه، قلما یتفق، که ما نتوانیم به واسطه اصل موضوعی احراز عنوان خاص را نکنیم. چون چنین است، پس بنابراین در این از نظر مقام اثبات غالبا دست ما باز هست، من جواز رجوع الى عموم العام و عدم جواز رجوع. اونجایی که حالت سابق روشن شد، نتیجهش این است که یا باقی میماند در تحت عام، یا اینکه خود داخل است در تحت خاص، ولیکن به کمک اصل، به کمک اصل. اگر جایی باشد که حالت سابقه نداشته باشد، عمده اینه، حالت سابقه نداشته باشد، آیا ما می توانیم به استصحاب عدم ازلی نفی این عنوان خاص را بنماییم یا نمی توانیم به استصحاب عدم ازلی تمسک بکنیم و این عنوان خاص را نسبت به این فرد نفی کنیم و نتیجه نفی عنوان خاص به استصحاب عدم ازلی از این فرد مردد، بقای او در تحت موضوع عام را ثابت بکنیم؟ اینجوری بگیم این زید که الان تردید داریم در اینکه فاسق است یا نه، قبل از آنی که وجود پیدا بکند که از فسق او خبری نیست، بعد از آنی که موجود شد شک داریم که عارض شده است بر او عنوان فسق یا نه، میگیم اون موقعی که نبود که فسقی نبود قطعا. الان اون عدم فسق، حال عدم کونهی موجودن را همینطور ادامه بدید به این حال. کار نداریم که استصحاب عدم ازلی درسته یا نه، میخوام مطلب را عرض میکنیم. این عمده محل بحثه و معرکه آرا هم قرار گرفته است که آیا تمسک به استصحاب عدم ازلی برای نفی عنوان خاص نسبت به فرد مردد و نتیجتاً ابقاء این فرد مردد را در تحت عام یجوز ام لا یجوز؟ این تمام حرف است و تمام بحثم در اینه. خب ما قبل از آنی که بخوایم این بحث را وارد بشویم و حدود صغور او را بیان بکنیم، عبارت صاحب کفایه یک عبارتی است که مهم، یک معنایی است که اون معنا قابل قبول ابدا نیست. حالا عبارت ایشان را دقت بکنید. ایشان تعبیرشان این است که ان الباقی تحت العام بعد تخصیصی بالمنفصل او کل استثناء من المتصل لما کان غیر معنون به عنوان خاص بل به کل عنوانین لم یکن، به کل عنوان لم یکن زاکه به عنوان خاص. این عبارت بل به کل عنوان لم یکن زاکه به عنوان خاص مهم یک معنای غلطی است، و اون اینه که ممکن است کسی توهم کند که مرحوم صاحب کفایه اینجا این چینی میخواد بفرماید که اگر عامی تخصیص بخورد به مخصص منفصل، این عام معنون به عنوان خاص یا مخصص متصل فرق نمی کند، معنون به عنوان خاص نخواهد بود اما به سایر عناوین معنون است. دقت کردین؟ مثلا عالم نسبت به متعلق علم، نسبت به خود عالم از نظر به هر حال صفات، صدها عنوان میتونید شما فرض بکنید. تنها عنوانی را که عام معنون به اون نیست فقط عنوان چیز آقا؟ عنوان فاسق. ولی سایر عناوینی که چه در ذهن انسان بیاد، همه اونها عناوینند برای عام. این تو ذهن میاد چون عبارت بل به کل عنوانن که لم یکن ذاک به عنوان خاص. چون مهمی این معناست، لذا بزرگان و نوعاً در شروحی که بر کفایه هم زده اند همین کار را کرده اند. آمدن عبارت صاحب کفایه را درش یک تصرفی کردن و توجیهی کردن تا این توهم به هر حال در ذهن کسی نیاد. تغییری که دادن، خب این واضح است که اگر اینجور باشد معناش این است که موضوع حکم در اون عام به عدد عناوینی هست که عام معنون به اون عناوین می شود. خب نتیجتا به تعداد اون موضوعات به لحاظ عناوین عارضه بر موضوع باید حکم متعدد بشود و این اصلا نگفتنی است که ما مثلا در مثل اکرم کل عالمین بگیم یک موضوع عنوان عالم نحوی است، یک موضوع عنوان عالم صرفی است، یک موضوع عنوان عالم مثلا فقه، همینجور به حسب متعلق، یک موضوع عالمی است که هاشمی باشد، یک موضوع عالمی است که غیر هاشمی باشد، یک موضوع عالمی که مرد باشد، یک موضوع عالمی که زن باشد، اهل کجا باشد، سن مثلا چقدر داشته باشد، همه اینا رو همینجوری حساب بگو همش میشه عنوان. هیچ کس هم چه حرفی میزند که اکرم کل عالمین این عنوان عالم معنون است به جمیع العناوین ما ادای عنوان فاسق که عنوان خاص بود. این اصلا گفتنی است این حرف؟ به عدد عناوینی هم که معنون میشود عام باید حکم متعدد بشود، چون حکم تابع موضوع است از جهت وحدت و تعدد. روی این حساب آمدن گفتن خیر، صاحب کفایه این رو نمیگد و واضح هم است که این رو نمیگوید. حالا عبارت مهمی این است، کاری نداریم. ما در مورد عام غیر از ذات عام چیزی دیگری موضوع نیست، لذا این عنوان عام نسبت به سایر عناوین لابشرط است، لابشرط است. پس اگر لابشرط شد هر عنوان عارض بشود بود و نبود و اون عنوان هیچ نقشی در موضوع حکم ندارد، نه وجودن نه عدمن. پس این اشکال با این نحوی که توجیه کرده اند بزرگان باید ما به اصطلاح به همین نحو بیان بکنیم. حالا برمیگردیم به اصل مطلب. بعد از آنی که این توهم از عبارت صاحب کفایه را سلب کردیم، در کفایه مرحوم صاحب کفایه این چنین قائل شده است به این که ما می توانیم به استصحاب عدم ازلی رجوع کنیم و حکم عام را نسبت به فرد مشکوک ثابت کنیم. مثلا مثالی که خود ایشان هم آوردن، دیگران هم عمدتاً همین مثال را به عنوان روشن شدن بحث ذکر کردن، اگر دلیل دارد که مرعه تا سن 50 دم حیض میبیند، این به عنوان یک حکم کلی است که ذکر شده است. این عام تخصیص خورده است به مرعه قرشیه که اون تا 60 امکان رؤیت دم حیض برای او هست. حالا در اینجا ما الان عام می‌داریم، خاصی داریم که عبارت باشد از مرعه قرشیه که از این حکم رؤیت دم الی 50 یعنی تا حد 50 استثناء شده است. حالا اگر مرعه باشد شک در این داشته باشیم که قرشیه است یا غیر قرشیه، فرض کنیم بعد از سن 50 سال دمی دیده است و صفات دم حیض را هم دارد، اگر غیر قرشی باشد محکوم است به دم استحاضه، اگر قرشیه باشد باید بگیم احکام حائض باید عمل بکند. خب اینجا چه باید کرد؟ حالت سابقه برای این مرعم نیست که ما استصحاب حالت سابقه او را بکنیم، چون کی بوده است که قرشی بودن او برای ما قطعی بوده است که حالا شک کنیم، یا غیر قرشی بودن او برای ما قطعی بوده است که حالا بخوایم در ظرف شک استصحاب کنیم. نه قرشی بودن او متیقن است برای ما سابقا، نه غیر قرشی بودن او متیقن است. تنها کاری که می توانیم بگوییم این است که قبل از آنی که این مرعب تحقق پیدا بکند و وجود پیدا بکند، آیا این عنوان قرشیت یا غیر قرشیت براش بوده است؟ نبوده دیگه. قرشیت عنوان وجودی دیگه، عنوان ادبی نگید. این قهرمان قرشی نبود. چرا؟ از باب اینکه منتفی بود موضوعاً، یعنی وجودی نبود که ما بگیم قرشی است یا غیر قرشی. پس قرشیت قبل از وجود این نبوده است. بعد از آنی که این وجود پیدا کرد، نمیدانیم عنوان قرشیت براش حاصل شد یا نه، همون عدم ازلی رو استصحاب میکنیم. نتیجه چی میشود؟ نتیجه چی میشود که این مرئه به حکم استصحاب عدم ازلی غیر قرشی است. پس این دمی که بعد از گذشت 50 سال دیده است محکوم است به دم استحاضه. اینجور این بیانی است که صاحب کفایه در اینجا تحت عنوان ایغازون بیان فرمودن. حالا در اینجا بحثای زیادی است. اولا باید ببینیم این عدم ازلی که در اینجا استصحاب می شود به عنوان عدم محمولی است یا عدم نعتی، و استصحاب عدم ازلی در هر دو صورت جاری است که بعضی ها قائلن، یا در خصوص عدم محمولی این استصحاب عدم ازلی جاری است ولی در مورد عدم نعتی جاری نیست که برخی دیگر قائلن. اینا باید بحث بشود و معنا بشود که استصحاب عدم ازلی به نحو عدم نعتی هست یعنی چی، به عنوان عدم محمولی هست معناش چی هست، این باید توضیح داده بشه. بعد ببین اونایی که در هر دو جاری کردن کلامشان درسته است، یا اونایی که تفصیل دادن که از جمله صاحب کفایه غالب تفصیل است این کلام درسته است. تحقیق این بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد. حالا میرسیم به این، حالا نخواستیم، فقط داریم مدعا را بیان میکنیم، مدعا را داریم میکنیم به استصحاب عدم کونها قرشیه. بعد بخوام اثبات بکنیم پس این دم دم استازه، یا اینکه این مرعه اصلا. بله پس این مرعه
ما بچه هم ثابت کنیم که